سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. پس از نشر گزارش یوناما مبنی بر بدرفتاری طالبان بر زندانیان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در پایبند به شکنجه و برخورد خشونتبار با زندانیان در توقیفخانه های این گروه ابراز نگرانی کرده است. یک محکمه ابتدایی در کابل هر یک از دو متهم قتل مهسا دختر خردسال را به 30 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید قضایای خشونت علیه زنان در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. من احمد هنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی بیدلا عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصار داده و همچنان در نیمه دومی این ساعت برنامه‌های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. زرغون منگل در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
جنجال ها روی انتخاب رهبری پلیسی چرگه افغانستان ادامه دارد. ملل متحد از برخورد نامناسب، شکنجه و در برخی موارد از کشتن کسانی که از سوی طالبان گرفته می شوند ابراز نگرانی می کند. و حمله بر کاروان تحرک تحفظ پشتون ها در وزیرستان شمالی. تفصیل خبرها. جنجال ها روی انتخاب رهبری ولسی جرگه افغانستان هنوز هم ادامه دارد. شماره از اعضای این جرگه می گویند بعضهای امروز نیز در مورد گزینش رئیس جدید بی نتیجه ماند. بلقیس روشن یک عضو ولسی جرگه امروز گفت وکلای ولسی جرگه هم نظر نیستند.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت است. یک بار صدا کردم که به خاطر خدا بیاین کله که همین مشکل حل کنیم، اما وقتی که مسئله انتخابات میشه یا مسئله تصمیم گیری میشه هر کدام برای خود میره. بیشترین بدبختی از این مردم افغانستان میکشه.
جنجال ها روی گزینش رئیس ولسی جرگه از در روز به این طرف ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات همه‌جانبه در مورد قضیه قتل یک عالم دینی در کابل را داده است. مولوی شبیر احمد کاموی یک عضو که عضو شورای رهبری وکلای مدافع افغانستان هم بود امروز در کابل از سوی افراد ناشناس با ضربه گلوله کشته شد. رئیس جمهور غنی در یک اعلامیه منتشر شده فرمان تحقیقات همه جانبه در مورد این قضیه و گرفتاری مرتکبین را داده است. قبل از این به روز جمعه یک عالم دیگر دینی به نام مولوی سمیع الله ریحان در یک حمله بمی کشته شد. ملل متحد از برخورد نامناسب، شکنجه و در برخی موارد از کشتن کسانی که از سوی طالبان گرفته می شوند ابراز نگرانی شدید کرده است. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد امروز در یک گزارش گفت معلومات آنها نشان می دهد که طالبان توقیف شده ها را در شرایط بد نگهداری می کنند و بالای آنها کار اجباری هم می کنند. طالبان مسئله دهای اعمال شکنجه توقیف شدگان را رد نموده و آن را بی اساس خواندند. حال هم چند خبری از جهان. بر اساس گزارش ها امروز بر کاروان اعضای تحرک تحفظ پشتون ها در وزیرستان شمالی حمله صورت گرفته است. در این کاروان به شمول محسن داور و علی وزیر شمار دیگر از اعضای ارشد تحرک پشتون ها شامل بودند. بعض منابع بر رادیو مشال گفتند که در این حمله 2 تن کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. سنا اعجاز یک عضو این تحریک در صفحه فیسبوک خود گفته است
علی وزیر و محسن داور در قافله سر پاغی بنده
وی میگوید علی وزیر و محسن داور در این قافله بودند. بر آنها شلیک صورت گرفت. در این شلیک شماره از دوستان زخمی شدند. مقامات امنیتی گفتند بعد از وقوع خشونت ها در این منطقه قیود بر گشت و گذار وضع شده است. محسن داور نماینده وزیرستان شمالی در اسامبلی ملی گفت جراحت سطحی برداشته است. رئیس جمهور ایران پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه عصبی کشورش را کرده است. این پیشنهاد حسن روحانی در حال صورت گرفته که موافقتنامه عصبی تهران با قدرت‌های جهان با مشکلات مواجه است و تنش‌ها با ایالات متحده نیز اوج گرفته است. آژانس خبری ایرنا گزارش داده که آقای روحانی این پیشنهاد را دیروز در دیدار با شماره از شخصیت‌های رسانه‌ای ایران ابراز داشت و گفت که در سال 2004 زمانی که مذاکره کننده گرشد برنامه عصبی ایران بود، پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه عصبی ایران را با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران مطرح کرده بود. از قول روحانی گزارش شده که گفته است در آن زمان آقای خامنه‌ای این نظر را پذیرفت و با وجود که همه پرسی صورت نگرفت، ولی چون این چیز می تواند رای حل باشد. و خبر آخر که وزیر خارجه عراق می گوید بغداد می خواهد برای یافتن یک رای حل برای بحران موجود میان واشنگتن و تهران میانجی گری کند. محمد الحکیم وزیر خارجه عراق این موضوع را امروز در یک کنفرانس مشترک خبری در حضور جواد ظریف همتای ایرانیش ابراز داشت که مشغول دیدار از بغداد است. آقای ظریف که دیروز وارد بغداد شد، در جریان دیدار دو روزه‌اش از این شهر با برهم سالی رئیس جمهور و محمد العبوسی صدر اعظم عراق نیز دیدار می کند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراه و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. پس از نشر گزارش یوناما مبنی بر بدرفتاری طالبان با زندانیان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در پایبند به شکنجه و برخورد خشونتبار با زندانیان در توقیفخانه های گروه طالبان ابراز نگرانی کرد.
هر گروه، فرد یا شخصی که این اقدام انجام میده، تهدید به اقدام میکنه یا اجازه میده و سکوت میکنه، جلوگیری و منش انجام نمیده، اونا شریک در جرم است.
سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های طالبان و خلاف موازین حقوق انسانی داشته و دانسته و این گونه واکنش دارد.
عمل این قانون هستن ما در مخصوم میکنیم و طالبا یا ازون تقاضا میکنیم و به قوانین ملی و به قوانین بین المللی و به قوانین بشر دوستانه یا حقوق بشری احترام بگذاریم.
شماری از علمای دینی ولایت قندوز اعمال تروریستی را در افغانستان خلاف احکام دین اسلام اعلان کردند.
گروه هایی که ضد انسانی کار میکنن، اینها را جای نتین، با اینها هم فکر نباشین، اینها را تایید نکنین.
یک محکمه ابتدایی در کابل هر یک از دو متهم قتل مهسا دختر خردسال را به 30 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید قضایای خشونت علیه زنان در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابهان در سال گذشته افزایش یافته است. در بخش رادیو های جهان میشنویم که در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران شدت یافته است، رئیس جمهور ایران میگوید در مورد موافقتنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان یک همه‌پرسی را دایر می‌کند. در کنار این موضوعات، مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کم تر از یک ساعت پیش رو برایتون داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در پای خواهد آمد. با ما باشید. یوناما یا دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در رابطه با نشر گزارش ها از شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان در توقیفخانه های طالبان ابراز نگرانی می کند. در این گزارش ها حتی چنین ادعا شده که برخی زندانیان به خاطر شکنجه زیاد جانهایشان را از دست دادن. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های طالبان را محکوم می کند. همکارم فرشته ندا در این باره جزئیات را دارد.
گزارش های نشر شده مبنی بر شکنجه زندانیان در توقیف خانه های طالبان سازمان ملل را سخت نگران ساخته است. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که در این گزارش ها ادعا شده که حتی برخی زندانیان به اثر شکنجه زیاد در توقیف خانه های طالبان جانهایشان را نیز از دست دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید هر گروه یا فردی که چنین کارها را انجام میدهد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با محبوسین در زندان‌ها باید بر اساس قوانین بین‌المللی و کرامت حقوق بشری برخورد شود.
هر گروه فرد یا شخصی که این اقدام انجام می‌ده تهدید به اقدام میکنه یا اجازه میده و سکوت میکنه در مقابل اقدام که صورت میگیره و اقدامات عملی را برای جلوگیری و منش انجام نمیده، اونا شریک در جرم هستند و مسئولیت و الزامیت در این زمینه پیدا میکنن که قابل تعقیب و بررسی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی است.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه در رابطه با گزارش‌های نشر شده از شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان در توقیف‌خانه‌های طالبان ابراز نگرانی کرده است. با اساس یافته‌های یوناما شمار محبوسین که از توقیف‌خانه‌های طالبان در شماری از ولایات این کشور نجات یافتند از برخورد نامناسب، شکنجه و حتی کشته شدن افراد ملکی و نیروهای امنیتی سخن گفتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این گزارش یوناما را رد کرده و آن را مغرضانه خوانده است. آقای مجاهد در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخورد آنان با زندانیان همواره نیک و مناسب بوده است. از سوی هم کبیر رنجبر، یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی، در صحبت با رادیو آزادی برخورد نادرست و جدی با زندانیان را جنایت جنگی میداند و میگوید در محبس تنها آزادی یک زندانی سلب می شود و باید از تمام حقوق انسانی برخوردار باشد.
گروه های جنگی مثل طالبان هیچ وقت امی کنانسین ها و امی قراردادار اینا مراد نکردن، نه در سابق و نه آل و اسیرهای جنگی هم اینا امو ارزش ها و امو قواعد اینا هیچ وقت مراد نکردن. در یه چک نیست، این مسئله نو نیست، متاسفانه در این قسمت کمکاری صورت میگیره.
آقای رنجبر میگوید پس از شامل شدن طالبان به گفتگوهای صلح باید آنها تمام قوانین و مقررهای ملی و بین المللی را مراعات میکردند و از چنین اعمال دست میکشیدند. از سوی هم هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت هر گروه به شمول طالبان که دست به شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان میزنند پابند هیچ قانون نیستند. به گفته وی برخورد نادرست از سوی طالبان با زندانیان دور از حقیقت نبوده و حکومت افغانستان نیز در این زمینه نگران است.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیف خانه های طالبان را محکوم کرد. لالگل لال رئیس این سازمان با رادیو آزادی گفت که این گونه برخورد با زندانیان مایه نگرانی است. جاوید حسنزاده با آقای لال مصاحبه کرده و نظرش را در مورد چگونگی برخورد با زندانیان پرسیده است.
هر عملی که خلاف قوانین بشری باشه، قوانین اسلامی باشه، ما اون را محکوم می‌کنیم و همیشه خواستای عزیز کردیم از طرفین درگیر جنگ که نباید از امرای اسیران جنگی برخورد نامناسب صورت بگیره. یک عمل غیر قانونی است، ما این را محکوم میکنیم و طالبا یا از جناهای درگیر جنگ که هر جنا باشه اینطور عمل انجام میده، ما از اون تقاضا میکنیم که با قوانین ملی و با قوانین بین المللی و با قوانین بشر دوستانه یا حقوق بشری احترام بگذاره.
چقدر قابل نگرانی است لال صاحب از نظر شما؟
یقینا هر عملی که خلاف قانون باشه و قابل نگرانی هستند. خدا که کوچکتر باشه و کلان باشه و متوسط باشه و خلاف قانون صورت بگیره، تخطی از قوانین صورت بگیره، نقص از حقوق بشر صورت بگیره، او قابل نگرانی هستند. و این نگرانی امروزی نیستند، این نگرانی از چند سال به این طرف افغانستان جریان داره. بسیار با تاسف که نهادهایی که بر اینا معذب هستند مسئولیت به دوش داره، اونا هم در مورد این مسائل برای افغانا ضروریه برخورد میکنن. ما این را محکوم میکنیم، از تقاضای جدی میکنیم که دست به کار شود تا جلوی از این قسم جنایت در افغانستان صورت بگیره.
کی باید اقدام کنه؟ کدام مرجع است؟ آیا کشورهایی که طالبا با اونا روابط خوب دارن میتونن در این زمینه اقدام بکنن؟ ملل متحد میتونه؟ کدام مرجع است که در حل از این مشکل اقدام کنه؟
مرجع خود رهبری طالبان هستند که بر افراد جنگیشان هدایت میده، از قوانین آگاهی میده. اگر اینطور عمل انجام میکنه ما فرشته اونا بگیره تسکیل بکنه با عمل جزا برسانه. دوم مرجعی خود حکومت افغانستان است و همچنان مرجعی که محکمه جنایی بین المللی هستند که و حالا شما می فهمید که یک قدرت طالبا واضح هستن که در قطر هستن دفتر سیاسی اون هستن امرای اون هستن که باید شود باید اینطور عمل که در جنگ های افغانستان از چل سال به این طرف صورت گرفته تا هنوز یک مسئله یک عامل تزیاد بسیار به دستور که در هر مورد امرای افغان ها یک از طرف جهانان سوریا در مورد عدالت قانون عدالت هم در خود
مصاحبه لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر را میشنیدید که در مورد شکنجه زندانیان در توقیفخانه های طالبان و خلاف ورزی از قوانین حقوق بشری در افغانستان صحبت میکرد. یک محکمه ابتدایی در کابل هر یک از دو متهم قتل مهسا دختر خردسال را به 30 سال زندان محکوم کرد. هرچند پدر مهسا حکم محکمه را قناعت بخش نمی‌داند، اما قاضی می‌گوید به دلیل اینکه سن متهمین زیر 20 سال تثبیت شده است، قانون به اعدام آنها حاکم نمی‌کند. در همین حال وکیل مدافع خانواده مهسا ادعا می‌کند که پلیس در بازداشت عاملین دیگر این رویداد کوتاهی کرده است. نصرت پارسا در این باره جزئیات دارد.
متهمین اختطاف و قتل مهسا دختر خردسال در کابل روز یکشنبه در یک جلسه علنی از سوی محکمه ابتدایی حوزه دوم محکوم به مجازات شدند. سجاد آقا و روح الله دو تن از متهمین قضیه از سوی سارنوال معذف متهم شدند که مهسا را پس از اختطاف به قتل رساندند. عبدالوارث احسانپور رئیس جلسه پس از شنیدن صورت دعوا و دفاعی وکیل مدافع فیصله کرد که هر یک از دو متهم به 30 سال زندان محکوم گردیدند.
ابتدای اعوام نظارت و توقیفیتان مطابق مواد 598 و 548 کود جزا با در نظر داشت ماده 114 و با رعایت مواد 218 و 219 کود مذکور هر واحد تان را و مدت 30 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودید.
آقای احسانپور همچنان اعلام کرد که حکم محکمه ابتدایی قطعی نیست و دو طرف می توانند استناف خواهی کنند. در همین حال مرتضی پدر مهسا پس از اعلان این حکم به رادیو آزادی گفت که آنان برای تامین عدالت خواهان اعدام متهمین بودند. به گفته وی نهادهای معذب در تثبیت سن متهمین کوتاهی کرده است.
شما ببینید دو تا قاتلی نمیبینید سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تثبیت کرده. این تذکرت شما ببینید مردان 37 سال هستم ولی در تذکره 32 سال است. تذکره ما بکشم بیبر کنده را سعی بکنه و تذکره باید نمیشه کل کاربر در حکمت تبعدی فرید اندرابی کرده جوابگوی باشه به مردم افغانستان که اینا را زیر سن تعیین کرد اینا اعدام نشه.
مهسا دختر خرد به تاریخ 19 مایه حوت سال گذشته اختطاف شده بود و بر اساس اظهارات سارنوال معذف یک روز پس از آن توسط دستمال گردن مهسا را خفه کرده و جسد او را در یک جوی انداختند. سارنوال معذف همچنان ادعا می کند که متهمین این قضیه برای رهایی مهسا از خانوادهش $300,000 مطالبه کرده بودند. از سوی هم بر اساس اظهارات وکیل مدافع سجاد آقا و روح الله متهمین پس از بازداشت از سوی نهادهای امنیتی لتکوب شدند، چیزی که سارنوال معذف آن را رد می کند. در همین حال سنا اکبر وکیل مدافع خانواده مهسا مدعی است که نهادهای معذف بقیه عاملین این قضیه را بازداشت نکردند. به باور او در کنار سجاد و روح الله شواهد نشان می‌دهند که کسان دیگر نیز در این رویداد دست دارند.
چون مرادی کش باید کار خود در عین زمانش انجام میدادن که ما دستمانه نکردن. پلیس غفلت کرد. همون زمانی که معطلم با پلیس حوال داده بود باید پلیس جواب خودم میکرد. چرا معطلم نگفت که صدایی نکش؟
سنا اکبر و پدر مهسا همچنان ادعا می کنند که پلیس در نجات دادن مقتول کوتاهی کرده است. تا حال نهادهای مربوط به پلیس در این باره ابراز نظر نکردند و اما پیش از این قماندانی امنی کابل گفته که اجراءات لازم در این خصوص صورت گرفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و از کابل به کندوز می رویم. برخی از علمای دینی و باشندگان کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ماه مبارک رمضان ماه طاعت و بندگی است و مسلمانان کوشش می کنند تا با انجام اعمال نیک رضایت خدای بزرگ را به دست آورند. اما گروه هایی که در این ماه دست به کشتار و خون ریزی می زنند برخلاف دستور دین عمل می کنند که احکام الهی را زیر پا می گذارند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان در این باره از آنجا گزارش دارد.
شماری از عالمان دین و باشندگان کندوز حمله اخیر در یک مسجد شهر کابل را تقبیح کردند. شماری از عالمان دین و باشندگان کندوز حمله تروریستی روز جمعه در یک مسجد شهر کابل را که منجر به کشته شدن دو تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان و زخمی شدن 16 تن از نمازگزاران شده بود به شدت محکوم کردند. مولوی شمس الدین رحیمی یک تن از عالمان دین کندز در رابطه گفت
تابکه بالای قبر و بالای به حساب مرده برادر ما گریان کنیم، بیاییم با یک دیگر به حساب در صلح و آشتی زندگی کنیم. از همه برادران امید ما، تقاضای ما هم است که بیاین برادرانه بشینن در پالوی به حساب خیش قوم اقرباشان من حیث یک مسلمان زندگی کنن و بتونیم که وطن خود را ما از فلاکت دربدری و آدمکشی و به حساب تباهی خلاص کنیم.
با این حال مولوی خیر محمد خیرخواه یک تنی از عالمان دین این ولایت گروه های تروریستی را دشمنان اسلام و انسانیت خوانده و از مردم می خواهد تا با این گروه ها همکاری نکنند.
ای مسلمانان که واقعا خود مسلمان می نامین، بیدار باشین. دشمنان اسلام در پای ازی است که اسلام را بطنین. خواهش میکنم، دوستانه خواهش میکنم که گروه هایی که ضد انسانی کار میکنه اینها را جای نتین، با اینها هم فکر نباشین، اینها را تایید نکنین. در قرآن در روایات آمده که کسی را تایید بکنه روز قیامت با او محشور میشه.
آنان میگن که اگر جنایتکاران دست از اعمال خشونتبارشان بر ندارن و به صلح رجوع نکنن، دیری نخواهد بود که آه مظلومان آنها را به سختترین عذاب الهی دچار خواهند کرد. مولوی عبدالکریم صابری یک تن دیگر از عالمان کندز پیرامون موضوع گفت
یعنی راه جنگ راه کامیابی نیست، راه کامیابی و سعادت راه صلح است، راه هماهنگی است، راه وحدت است، راه اتفاق و یک پارچگی است. قضیه کابل یا دیگر ولایتایی که قضیه رخ میده دیگر طبعا اشخاص های بیگناه کشته میشه، اشخاص هایی که بزید همین دولت به حساب در قبر در روز قیامت پیش الله و رسول اینا شرمنده هستند.
از سوی هم باشندگان کندز ضمن تقویه کشتار افراد ملکی و بیگناه میگن که دشمنان اسلام روی انگیزه های سیاسی این کار را کردن.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید قضایای خشونت علیه زنان در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابهان در سال گذشته افزایش یافته است. در این حال سارنولی من خشونت علیه زنان میگوید با دوسیه های خشونت علیه زنان که با این سارنولی راجع شده رسیدگی صورت میگیرد. آرزو غیاسی درباره گزارش دارد.
از اول ماه حمل تا 5 جوزای سال جاری خورشیدی 15 قضیه خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان به ثبت رسیده است. سپوجمه وردک معین این وزارت روز یکشنبه در یک نشست مشترک خبری با وزارت داخله و سارنولی منع خشونت علیه زنان در کابل این مطلب را بیان کرد. خانم وردک گفت که این قضایا شامل 7 مورد قتل، 2 مورد محکمه صحرایی، 1 مورد ازدواج اجباری، 1 مورد تجاوز جنسی گروهی و 2 قضیه خودسوزی می باشد. از آغاز سال 1398 تا کنون ما 15 قضیه حاد خشونت علیه زنان داریم. این قضایای حاد می باشد، مانند قتل، تجاوز و فروش زنان، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته متاسفانه افزایش را نشان می دهد. خانم وردک گفت که 6 مورد این قضایا تنها در ولایت سرپل به ثبت رسیده است. در این حال سینا شنا منصوری معاون سارنولی منع خشونت علیه زنان میگوید که این سارنولی به 2701 قضیه خشونت علیه زنان در سال گذشته رسیدگی کرده است و در این نشست تعهد نمود که به این 15 قضیه و سایر دوسیه های مربوط به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی میکند. تازه ترین مورد خشونت علیه زنان قتل مینمنگل مشاور کمیسیون فرهنگی ولسی جرگه در کابل است که به تاریخ 21 ثور اتفاق افتاد. همچنان به تاریخ 24 همین ماه خانمی به نام پریسا در کابل به شکل مرموز به قتل رسید و به تعقیب آن به تاریخ 26 ثور قابله به نام عالمه در سمنگان مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. وزارت امور زنان میگوید که 8 تن در پایان به قضیه تجاوز جنسی بر این قابله در سمنگان بازداشت شده و قضیه قتل پریسا نیز تحت بررسی قرار دارد. به گفته این وزارت در پیوند به قتل مینا منگل نیز 2 تن بازداشت شده و تلاش ها به هدف بازداشت شوهر قبلی وی که عامل اصلی قتل شناخته می شود نیز جریان دارد.
باشندگان ولسوالی دولت آباد و فعالین مدنی در فاریاب از بدتر شدن اوضاع امنیتی در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده میگویند افزایش جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان زندگی عادی را بر آنان تنگ کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم از آنجا گزارش دارد.
شماری از باشندگان ولسوالی دولت آباد فاریاب میگویند ناامنی ها در این ولسوالی بیشتر از هر زمان دیگر شده و آنان هر روز شاهد جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان می باشند و این وضعیت آنان را خسته کرده است. محمد و جمعه دو تن از باشندگان آن می گویند وضعیت امنیتی ولسوالی دولت آباد از آغاز سال بدین سو بدتر و نگران کننده می باشد.
وضعیت امنیتی دولت آباد خیلی خراب است. دولت هیچ توجه نمی کند. مردم ولسوالی دولت آباد هر طرف مهاجر آواره و بیچاره سرگردان است. خصوصا هم قریه هایی که نزدیک ولسوالی دولت آباد هر روز تلفات می بینند. امروز در بین طالبان و دولت جنگ جریان داشت. از طرف شیرین تگاب حکومت توب دیسی پرتاب کرد. قریه قریش ولسوالی دولت آباد اصابت کرد. یک فامیل چند نفر زخم برداشتند. یک نو عروس عروسی 20 روز نگذشته بود شهید شد.
وضع حالت ما بیخی روز به روز بدتر میشه. از طرف طالبا و دولت بم و راکت و هر شب و روز فیر میشه. سرخانه مردم بیخی در بدری است. در اینجا بازارها بند است. یک روز باز میشه، 5 روز بند است.
طبق گفته آنان زندگی مردم در این ولسوالی با سختی های زیاد روبرو شده است. برخی از باشندگان آن با گریز از جنگ صحرانشین شده و شمار دیگر به ولایت های دیگر پناه برده اند. در همین حال سید زین الدین آبدی رئیس نهادهای مدنی فاریاب با تایید گفته های باشندگان ولسوالی دولت آباد گفت این بار اول نیست که در مورد بدتر شدن اوضاع امنیتی فاریاب به خصوص ولسوالی دولت آباد از مسئولین محلی و مرکزی تقاضای توجه کرده باشد. و گفته ای وای همکنون مردم در زیر فشار گروه طالبان و دولت قرار گرفتند.
متاسفانه وضعیت دولت آباد بسیار حاد است. ما تایید میکنیم نه تنهایی که موضوع جنگ و جریان داشته مخصوصا از آغاز سال نو هجری شمسی، بلکه خیلی شدید تحت فشار قرار داره. افراد ملکی و غیر نظامی، اطفال، زنان و کودکان، اینا آسیب دیدگان بسیار جدی است. در نتیجه اینمی تحولات اخیر هستن ولسوالی هایی که در مسیر شورا قرار داره، با خصوص دولت آباد و مردم دولت آباد متاسفانه از این آیه بسیار متضرر شدن و این را ما تایید میکنیم و این سخت نگرانی خود ابراز کردیم و به مقامات محلی و مسئولین مرکزی هم ما خواستاری ازی شدیم که جدی به این وضع رسیدگی صورت بگیره.
با این همه جنرال غیب‌الله سادات قمندان امنیه فاریاب میگوید هر آن توانی که نیروهای امنیتی مستقر در فاریاب دارند به خاطر آسودگی مردم و بهتر نمودن اوضاع امنیتی به کار خواهند بود.
از فاریاب به بلخ می رویم. مسئولان اتاق تجارت در زون شمال افغانستان می گویند که به دلیل نبود بازار و صادرات افغانی در چین و آسیای میانه از راه خط آهن سینه و بلخ که چین را به افغانستان وصل میکند هیچ گونه صادراتی صورت نگرفته است. مقامات محلی میگویند که مشکلات گمرکی نیز سبب شده تا تجار افغان از طریق خط آهن بلخ چین صادرات نداشته باشند. خبرنگار رادیو زادی در ولایت بلخ مجیب حبیب زئی با جزئیات پیشتر در این باره.
مسئولان اتاق تجارت در زون شمال افغانستان میگویند که به دلیل نبود بازار برای صادرات افغانی در چین تا هنوز از راه خط آهن سینی و بلخ صادرات صورت نگرفته است. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی اتاق تجارت در زون شمال افغانستان میگوید بانک که مشکلات فراراه صادرات از طریق خط آهن با دولت ازبکستان حل شده است، اما تا هنوز هیچ گونه صادرات به وسیله خط آهن بلخ به چین یا هم به دیگر کشورها صورت نگرفته است. و افزود
پیش ما ثبت نیست از طریق خطوان ثبت کرده باشن، چون بعضا اگر تاجرا به عنوان ترانزیت صادر کرده باشن ما در جریان نیستیم. پیش ما ثبت نشده، یعنی صادرات اکثرا پیش ما ثبت نشده. ما باید از خط آهن استفاده معاصر داشته باشیم، هم با واردات هم با صادرات.
با گفته مدیر اجرایی اتاق تجارت زون شمال که قبلا ازبکستان اجازه عبور محموله های صادراتی افغانستان به وسیله خط آهن از خاک آن کشور را نمیداد و تجار مجبور بود تا نخست اموال تجارتی را به وسیله کشتی به ازبکستان انتقال دهد و از آنجا به واگن های خط ریل بارگیری کند. نصیر احمد قاسمی میگوید به همین سبب تاجران به انجام صادرات از طریق خط آهن اقدام نکردند، اما با گفته آقای قاسمی که اکنون زمین بارگیری کالاهای تجارتی به واگن‌های خط آهن در بندر حیرتان مساعد است و ازبکستان نیز اجازه عبور به اموال صادراتی افغانستان را از خاک خود صادر کرده است. با این حال شیر احمد سپایزاده رئیس اداره تجارت و صنایع بلخ میگوید از طریق راه خط آهن سینی و بلخ صادرات صورت گرفته است، اما این صادرات به دلیل عدم حل مشکلات گمرکی خیلی اندک بوده است. وی گفت تلاش ها جریان دارد تا مشکلات صادرات از طریق خط آهن افغانستان چین هر چه زودتر حل شود. سپایزاده گفت
بسیار کم بوده، ولیکن این شرایطی است که باید سرشکار شود، هر دو جانب دقیق سرشکار شود تا تام و تکس و متعرف ها یک ذره نیایی شود که گمرکات هم تفصیلات خدا فرام می شود. گمرک بقیه رفتا خیلی تلاش داره و سرکر خدمات بندری همچنان.
عبدالرحمن راسخ رئیس گمرک بلخ می گوید که به دلیل نبود بازار به اموال تجارتی افغانستان در چین از طریق خط آهن افغانستان چین هیچ گونه صادرات صورت نگرفته است. بانک تا هنوز صادرات از طریق خط آهن سینیو بلخ به کشورهای آسیای میانه و چین صورت نگرفته است، اما مسئولان اداره تجارت و صنایع در بلخ می گویند که میزان صادرات از طریق کشتی و موتر در بندر حیرتان نسبت به سال گذشته 6% افزایش یافته است. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، بلخ.
و با این گزارش از بلخ رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت 3:30 می‌ده که 5:30 عصر به وقت کابل است و حالا همکارم زرغون منگل آمادگی داره و در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.
جنجال ها روی انتخاب رهبری ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد. شماره از اعضای این جرگه می گویند بعضهای امروز هم در مورد گزینش رئیس جدید بی نتیجه ماند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات همه‌جانبه در مورد قضیه قتل یک عالم دینی در کابل را داده است. مولوی شبیر احمد امروز در کابل از سوی افراد ناشناس با ضرب گلوله کشته شد. ملل متحد از برخورد نامناسب، شکنجه و در برخی موارد از کشته شدن کسانی که از سوی طالبان گرفته می شوند ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش ها امروز بر کاروان اعضای تحرک تحفظ پشتون ها در وزیرستان شمالی حمله صورت گرفته است. در این کاروان به شمول محسن داور و علی وزیر شمار دیگری از اعضای ارشد تحرک پشتون ها شامل بودند. دو تن در این حادثه کشته شدند و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهوری ایران پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه عصبی کشورش را کرده است. و وزیر خارجه عراق می گوید بغداد می خواهد برای یافتن یک رای حل برای بحران موجود میان واشنگتن و تهران میانجی گری کند.
قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان در دومین مسابقه تمریناتی در برابر تیم انگلستان به میدان برود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز برای رادیو تودی گفت که این مسابقه فردا ساعت 2 بعد از ظهر با وقت کابل آغاز خواهد شد.
قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی انگلستان مسابقه دوم تمریناتی خود را قابل روی است. این مسابقه دوم تمریناتی جهانی خواهد
بود. تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه در مسابقه نخست تمریناتیش در برابر پاکستان با تفاوت 3 ویکت برنده شد. جام جهانی کرکت 2019 به تاریخ 3 می با اشتراک 10 تیم در انگلستان آغاز می شود که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه نخست در برابر تیم استرالیا قرار خواهد گرفت. رقابت های فوتبال جام رمضانی رسانه های شهر کابل وارد مرحله حذفی شد. شمسمینی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این مرحله 8 تیم با هم رقابت می کنند و 4 تیم برنده آن راهی مرحله نیمه نهایی می شود. در رقابت های امشب این جام تیم نشرات فدراسیون فوتبال در برابر تیم خبرگزاری افق می رود و در مسابقه دوم هم تیم نشرات ریاست جمهوری به مصاف تیم خبرگزاری پژواک قرار می گیرد. مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام رمضانی رسانه‌های شهر کابل با تاریخ 10 جوزا برگزار می شود. این جام بیش از یک هفته می شود که با حضور تیم‌های 10 رسانه آغاز شده است. و در مسابقه نهایی جام حذفی اسپانیا، والنسیا 2-1 در برابر بارسلونا برنده شد. والنسیا از همان دقایق ابتدایی بازی را بهتر آغاز کرد و به شدت بارسلونا را تحت فشار قرار داد. نیمه نخست با شکست 2-0 به ضرر بارسلونا به پایان رسید.
اخبار ورزشی را همکارم آرزو قیاسی تقدیم داشت. و آیا شما تا حالا با گادی سواری عادت داشته اید؟ در شهر هرات تا اکنون هم گادی ها برای حمل و نقل مسافران استفاده می شود، اما شمارشان انگشت شمار است و رقابت با وسایل نقلیه مدرن نیز برایشان دشوار است. در این باره همکارم شاپور صابر از هرات تصویری از فعالیت گادیرانان برای ما شما تهیه کرده است.
این صدای زنگوله های نصب شده بر گادی عبدالقفور یک تن از معدود گادیران های شهر هرات می باشد. او با اسب کمتوان قهوه‌ای رنگ و گادی نسبتاً فرسوده برای تامین مصارف زندگیش با وسایل نقلیه مدرن رقابت می کند. در شهر هرات شمار گادی ها انگشت شمار است و روز به روز از شمارشان کاسته می شود. گادیران های هرات اغلب پیرمردان هستند و جوانان تمایلی برای گادیرانی ندارند چرا که این شغل کم درآمد است.
از زمان طالبات تا به می صد گادیونی صبح میایم روز صبح میایم تا ساعت 4 بجا 5 بجا کار میکنه، روز 200 300 400 کار میشه دیگه. یعنی قریبی مونه صبح برو شون بیایم
بابا چی سران.
گشت و گذار گادی ها در شهر هرات دشوار می باشد چرا که به شمار وسایل نقلیه در این شهر افزوده شده. عبدالقادر وکیل گادیران های هرات تلاش می کند که گادیش با وسایل نقلیه دیگر برخورد نکند. او می گوید که حالا بیشتر طبقه کم درآمد به گادی ها سوار می شوند.
ما که هستم امین نماینده امین گدی هایم که قدیم گدی 1888 گدی بود که اینا وکیلا داشتم که این گدی ها کم شد، این مردم همه امیت دربدر شد و مردم به حساب گفت من دیگه گدیونی نمی کنم، میرم به خود سچرخ می خورم یا موتر می خورم یا...
در گذشته ها گادی ها پر زرق و برق بودند، اما حالا از تزیین گادی ها در هرات خبری نیست. گشت و گذار گادی ها نیز به یک مسیر در درب قندار شهر هرات محدود شده است. گادیران ها می گویند که کارشان رونق سابق را ندارد و به همین خاطر پولی برای زیبا ساختن و خریداری اسبای پرقدرت اختصاص نمی دهند.
و با این گزارش از وضعیت کار گادیران در هرات، برنامه ما در بخش نیمه دوم در همین جا به جایی میرسه که طبق وعده برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان پیشکش می نماییم.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی ماش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید و امین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه امروز. شنونده های عزیز، جنگ یکی از عوامل مشکلات و بدبختی مردم در مناطق مختلف افغانستان خوانده می شود، بخصوص باشندگان ولایتی که با گفته خودشان در برخی حالات مورد بمباردمان هوایی قرار گرفته و حتی از خانه هایشان منهای سنگر استفاده می شود. نظام الدین باشنده قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر این بار با برنامه تماس گرفته و شکایت دارد که از چندین ماه به این طرف نیروهای امنیتی در خانه های مردم جابجا شده و با اثر درگیری با مخالفان مسلح مشکلات زیادی برای مردم محل ایجاد شده است. بیاید بیشتر از خود نظام الدین باشنده ولایت لوگر در این مورد بشنویم.
نظام الدین هستم از ولسوالی محمد آقا از قریه زرغون شهر به تماس شدم. مشکل ما همین است که حدود بیشتر از دو ماه می شود که نیروهای امنیتی به منظور عملیات داخل قریه زرغون شهر آمدن و در خانه های ملکی، خانه های مسکونی که خانواده در اونجا زندگی دارند در اونجا جابجا شدند و از اونجا با طالبان درگیر هستند و با مردم ده ها مشکلات در پیش آوردند که یک مشکلش همین است که یکی از مکاتب ما بسته شده، یکی مکتب که اطفال ما رفته نمیتونند به مکتب چون که در داخل مکتب هم جابجا شدند نیروهای امنیتی و در ضمنش از خانه های مستونی اونوا استفاده میکنند، از اونجا گلوله‌باری میکنند بالای طالبا که چندین تن از افراد ملکی تا حال زخمی شده در این رویداد و به زراعت و کشت مردم تخریب شده و همچنان خانه های ملکی بسوی خانه های کینیا زندگی میکنند از سوی طالبان نشانه گرفته میشد، او خانه ها هم تخریب شده، از اموال شخصی مردم نیروهای امنیتی استفاده میکنه. این مشکلات است که مردم در ضمن دهقانی زارین ما هیچ به سر فصل ها و کشتزارهای خود رفته نمیتونند چون که لحظه ای هر دقیقه و هر لحظه جنگ میان دو طرف آغاز میشه و جنگ چنان شدید میباشد که هیچ کس نمیتونه از خانه های خود بیرون شاد و نیروهای امنیتی بدون نشانه هاون پراگنی میکنند که هر جای خورد زراعت مردم، باغهای انگور مردم، درختهای مردم تخریب کرده سوزانیده است.
ایده خانه‌ای که به گفته خودت نیروهای امنیتی جای به جای شده، چرا مردم نبود؟
مردم بودن، مردم مجبور به ترک شدن. اکثرا فامیلی که در این خانه ها زندگی میکردن اونوا را گفتن که شما از این خانه بیرون شین و برین در دیگه خانه ها. در همه گیش و فعلا منوایی که در خانه های زندگی میکنن در از بالا از بام منوا استفاده میکنن، در پایین منزل فامیلا زندگی دارن و فامیلا را مجبور کردن که تا ترک بکنین شما از این خانه ها را، چرا که برای ما موقعیت بهتر دارد. و خودشان هم روزانه تلفات میدن و صرف از خانه ها هیچ بیرون نمیشن، از مداخل خانه ها با طالبان درگیر هستند.
شما گفتند که نیروهای امنیتی بالای دشمن فایر میکنه و دشمن هم بالای نیروهای امنیتی. میان چی نقص رسیده با خانه مردم یا به مردم؟
خب یک نقص هم دیشه که من قبل برای شما گفتم این است که یک باب مکتب و یک باب مدرسه از دو ما به طرف مسدود است و اطفال رفته نمیتونن به مکتب و به مدرسه. و در ضمنش چند باب مسجد است که بسته است و مردم رفته نمیتونه به خاطر عبادت. تا ماه رمضان سپری شد، مردم به خاطر ترابیه اونجا رفته نمیتونه. و همچنان از خود خانه هایی که نیروهای امنیتی زندگی میکنن، از اموال شخصی، از اونها، از چوب سوخت و از دیگه اموالی که در داخل خانه هاست، از اونها استفاده میکنن به صورت غیر قانونی و جبرن از اموال شخصی مردم استفاده میکنن. و در همین حال در خانه های کنیا زندگی میکنن، خب طالب اونوار را نشانه میگیره، مو خانه ها را با راکت دارن بر چی که دارن، صرف نشانه امو خانه ها را میگیرن که خانه ها اکثرا تخریب شده. و در زمینش با افراد ملکی، در چندین تن از افراد ملکی تا حال در این حادثه مجروح شدن، چون که نیروهای امنیتی آوان پراگنی از داخل حولی میکنن و هدف نمیگیرن درست. هر جایی که خورد اونجا اکثرا در خانه های ملکی خوردن و مردم ملکی در این حادثه زخمی شدن.
ریش سفیدای از این قریه پیش والی رفته یا پیش ولسوال رفته این مشکل؟
بله، ما این مسئله را با خود ولسوالی محمد آقا با قماندانی هم نجد تجریان ماندیم، اونوا توجه جدی نکردن. ما با شورای ولایتی در تماس شدیم، شورای ولایتی مسئله را با موی سفیدا یک جا شریک ساختن با مقام ولایت، معاون خود والی صاحب گلنبی احمدزی، با مردم اطمینان داده بود که ما در مدت کوتاه انشالله از خانه های مردم، از خانه های مردمی نیروی امنیتی پس بیرون میکنیم. ولی بیشتر از دو ماه گذشت که هیچ نتیجه نداده، تا هنوز هم اموجا نیروی امنیتی در داخل خانه ها مستقر هستند.
ما مشکل باشندگان قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آغا را با محمد انور اساقزای ولی لوگر در میان گذاشته و از او پرسیدیم که چرا این مشکل برای باشندگان این منطقه با وجود آمده و برای حل آن چه اقدامات روی دست است. آقای اساقزای در مورد گفت:
ما هیچ وقت طرفدار از این نیستیم که مردم شریف ما از طرف ما متضرر باشه. چند وقت میشه که نیروهای ما به ولسوالی محمد آقا و زرغونشهر رفته، امنیت هم تامین کرده، ولی بازم جنگ است. ما تایید میکنیم که جنگ است، ولی ما سربازای ما به این صورت اجازه نمیتیم که در خانه جایی را که او مردم ملکی ما اینجا خانهشان باشه. ما اطمینان به مردم شریف خود میدیم که به زودترین فرصتی انشاءالله خود میایم از نزدیک هر منطقه را میبینیم، ولی اشخاصی که متضرر باشه یا ضرر میبینه عالم از طریق رادیو شما اطمینان میدیم که ما به کسی اجازه نمیدیم، اردو باشه، پلیس باشه، امنیت ملی باشه، که خانه های بودو باشه، مردم باشه، از او سنگر بگیره. ولی این طور نیست در خانه هایی که هیچ کسی نیست، ولی به هم کسی اجازه نمیدیم که در خانه هیچ کسی نباشه. ممکنه مجد باشه، ولی ما کوشش میکنیم که در نمی روزای نزدیک بیازای کلان بسازیم خانه بیرون کنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل باشنده های ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که نظام الدین یکی از باشندگان این ولسوالی شکایت داشت که نیروهای امنیتی برای آنها مشکل ایجاد کرده و مکاتب و مساجدشان مسدود شده است. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما شریک سازید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی نشر می شود که چشم برای گمشده خود هستند. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه تعداد زیادی از گمشدگان پیدا شوند. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظر. کسایی که در برنامه جستجوی گمشدگان در گمشدگان خود اعلان میکنند، لطفاً شماره خود صحیح اعلان کنند، آدرس خود صحیح بگن. اکثری نفرها با گمشده خود اعلان میکنند، آدرس صحیح نمیگه، نشانی صحیح نمیگه، لمبر صحیح نمیگه، لمبرشان غلط میگه. از شنمانده خواهش ماندم شماره خود صحیح اعلام کنه که آدرس از این صحیح بده که مردم بفهمه که جستجوی گمشدگان از اینا در کجاست، چه رقم نشانی داره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد اسماعیل از ولایت قندهار صحبت میکنم. یک گمشده داشتیم در ولایت پروان در ولسوالی جبلسراج. یک دو تا طفل از ناپلید شده است. از خانه تقریبا 20 روز میشود که از خانه بیرون شدیم، نمیفهمیم که کجا هستن. هر دوست عزیزی که درباره از اینا معلومات دارن برای همین نمبرها برای ما زنگ بزنن. نامای این طفلها هستند، یک تقریبا 10 ساله یا 12 ساله است، یکش 8 ساله است، به نام امید، ولد ببانی، ولدیت عبدالقادر، دیگهش هم سلیمان. سلیمانش خرد است، امیدش کلان. طفلای معصومه که نمیفهمن، از خانه ناپدید هستن. 20 روز میشود که ما اولشان نداریم. هر مسلمان برادری که اینا را معلوماتشان دارن برای ما دمی شماره یک اطلاع بتن، هر قدر یک مصرف اونا باشد یا جایزه بخواهد ما برشان پرداخت میکنیم. نمبر تلفن 070-77-27-29-1 تکرار میکنم 070-77-27-29-1.
سلام علیکم، اسم من محمد اکرم از ولایت بدخشان اصولی بارک. یک گمشده دارم نام لطیف ولدی عبدالرسول از قریه آریان اصولی بارک. هر کس که میره پیدا بکنه دیگر با ما اول بتره جایزه داره.
سلام متحری هستم از ولایت دایکندی ولسوالی سنگ بندر قریه دانسلویتو. گمشده دارم بنام محمد ساحل که حدوداً یک سال می شود در رای ایران رفته و از ایشان احوالی ندارم. اگر کسی از وای احوالی داشته باشد، مبلغ 60,000 افغانی نقد برای شما داده می شود، به این نمبر تماس بگیرد 0711-88-5400. تکرار می کنم 0711-88-5400.
سلام برادی و آزادی، یک گمشده دارم به نام قدوس. مدت 45 سال نیست که گمشده است، از اول نداریم. از دوران داود خان گم شده است، قریه منجخان، خودوی دولشا، ولایت لخمان. هر کسی که برای جای دیده پیدا کده است به این شماره به ما زنگ بزنند 070-88-55-330. تکرار میکنم 070-88-55-330.
سلام بر همه کارمندان رادیو آزادی و بالخصوص به آقای ظریف نظر. اینجا این محمد آصف فرزند گلبابا از ولایت بلخ ولسوالی ظریف قریه امره. گمشده دارم به نام محمد امین فرزند گلبابا از ولایت مذکور. اگر شخصی از محمد امین اطلاع دارد و یا خود محمد امین صدای بنده را میشنود، لطفا به شماره تلفن های زیر بر تماس شود 0912-933-8539 بعد از کوت ایران. و سلام با احترام.
بله، سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده داریم به نام نصیر احمد از ولایت بدخشان ولسوالی ارغنشا. به مدت 2 ماه می شود که از اون کام اول و درکی نداریم. هر برادر که همین پیدا شد بمی شماره زنگ بزنه و شیرینی خود را عرض نماید. تشکر از رادیو آزادی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما از ولایت پاره باشیم، از ولسوالی قیصر هستیم، اسم ما محمد هست، گم شده داریم، بچه کاکای ما هست به اسم داوود. یک کلیکشو از یک دستی قط هست، کلیک کچکشو قط هست، دوازده سالیمشو گم هستید برای چشو نیست. اگر هر کس یک شکایت بانی شماره با ما تماس بگیره، اگر هر کس معلومات شد کرینه داره، پدرشو جمعن هم داره، برادرهشو هر یکی عزیم هم داره، یکی عبدال هم داره، یکی ترجان هم داره، هر کسان که با همین شماره زنگ بزنه با ما زیاد خوشحال میشیم.
سید عبدالرحمن هستم از ولسوالی در سید با این قریه دیهی ولایت سمنگان در شما با تماس شدم. گوشیده داشتم ملاب سید زاغان فرزند سید عبدالقدس، مدت 6 سال بجاد که محفوظ الاصل گرده، از وی هیچ آثار و نشانه در دست نیست. اگر خودش و یک کدامندیوالش صدای ما رو میشنود با شما تلفن 077-1-86-620-820 بر تماس شود، 880 بر تماس شود.
اسم ما حمیدالله است، از مزار شریف هستم، یک خوارکم از ولایت تخار ولسوالی روستاخ تلفن کرده بود با نام عبدالباسی شریفی، مدت 6 ماهه که گم است و ما خوارکم میتونه که اگر غلام عبدالباسی شریفی را پیدا کنه در این شماره به تماس شود، 076-47-1947. دوباره تکرار میکنم، 076-47-1947، در این شماره به تماس شود، عبدالباسی شریفی را ما آدرس برشان میتونم.
این دین هستم ولد ملا عبدالغفور، برادر مفقودی دارم بنام حاجی تاجدین ولد ملا عبدالغفور، خریاق بریا و سوالی هرگو ولد بدخشان. برادر مفقودی هم در 1387 سید و نکتیت از کشور نروج برای ما روانه کرده بود، از آن بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. ما چندین مرتبه فیام گذاشتم، فیام مرا اعلان نمیکنید. چرا؟ رادیو ملی است یا رادیو شخصی؟ اگر رادیو ملی باشه فیام مرا هر هفته هر ساعت اعلان بکنید. اولی امیدوارم این فایل مرا چندین نوبت اعلام بکنم تا اینکه گمشده ای من پیدا شود. شماره خودم در میگذارم، شماره تماس 078-91-35-36. دوباره تکرار میکنم، 078-91-35-36.
یک گمشده ای داریم به نام نقشالدین، از ولایت بدخشان، از ولسوالی افغان پایان. مدت 6 ماه میشه که گم شده، نه یک زن نه یک مسکال میتر بیخی، هیچ کس سوالی از او آدم نداره. از دوستا و رفقا و اندیوالا میخواید به هر جایی که از او را میشناسم بالاخره بنام بخشالدین 6-5 پایش هست، هر کسی از او را میشناسه، هر کس که از او را بالاخره جور پیدا کده بالاخره شرینیش دبل هست، بیخی دبل هست. از این نمبر از طریق نمبر برای ما اول بده 0-74-69-235.
گمشده ای دارم به نام عبداللطیف ولد شامدیسا از کشلاقی دزره، مدت 6 ماه می شود که برای کابل سفر نموده، از او هیچ کدام احوالی نداریم. هر کسی از او احوالی داشته باشد به شماره 0-7466 تماس بگیرد.
این جانب محمد اکبر کاتب از ولسوالی غرماچ پیام صف می نمایم. برادر، یک دوستی ما به نام یعقوب جان فرزند خالمراد ساکن پیز آباد شیرینتگاب، از مدت خیلی مدید گذشته که احوال آن ندارم. خدا کند که اگر حیات باقی باشد به شماره زید تماس گیرد، 0-78-306-2331.
مشیده داریم به نام تغمان عبدالحفیظ، گم شد، مدت 2 سال می شود که سایج معلومش نیست. امورا هر کس که می آوه با ما تماس بگیرد، شماره تماس ما 0-7-26-29-0-21، با ما تماس بگیرد، جایزه دارم.
یک بچه به نام قدرتنام، بچه ما مفقود شده در راه ایران، اگر اطلاع از او را پیدا کدین برای ما یک اول بدین. دیگه معلوم نیست که او در کجا شده، او را کی برده. این 4 سال مشخ به نام قدرت الله. السلام علیکم.
من از میمنه هستیم، از ولسوالی قیصر. یک گم شده داریم به نام داوود که مردم داوود شام برایش میگوت. یک دستش کلیدش همین تا قط است، 12 سال میشه گم شده است، هیچ احوال خبرش نداریم. بچه کاکای ما است، بدرش جمعه نام داره، برادرش یکی عظیم نام داره، یکی عبدال نام داره، یکی تور نام داره. همه اگر هر کس دیده باشه یا خبر داشته باشه به همین شماره تلفن ما زنگ بزنه.
معصم از ولایت نورستان ایول فاری و خان به نام سفر محمد گم شده دارم. مدت 5 سال میشه گم شده است، از او هیچ احوالی نداریم. هر کسی او را احوال او را دارد به شماره 0799452 زنگ بزند.
برادر گم شده دارم به نام محمد شریف از منطقه کسا ولسوالی کتی ولایت دایکندی. مدت 5 سال میشد دستگاه را یا خودش میشناد و یا کدام دوست و رفیقی مایی را میشناسد، لطفا ما را در جریان مانده شیرینی خود را اخذ نماید. شماره تلفن با ما 0744446718.
از میشراد همی فرزند گمشده از ما همی عبدالحسین نام و در مدتی 17 سال سنه 80 بود که همی بود و قچاقبر با برادرش عبدالغفور نام برده بود. در خوابگاه شیراز برادر خود همو عبدالحسین در خوابگاه گذاشته بود و خاطر قچاقبریش یعنی عبدالحسین قچاقبری از این سید اسدالله یک محمد الله گفتنی از مسجد سبز بود. همی عبدالحسین نام از همه خوابگاه از همه رو ساین بود و گم شده. همی پیام ما را شما نصیر کن خدا بکنه می عبدالحسین نام زنده باشه. مسلمانی در جزیره دبی چی در خارج چی داخل ایران و خارج یونان و ترکیه هر جایی که هست در جزیره بگه شیرینی داره. خود من از ولایت مزار شریف ولسوالی قریه زاری از خود عبدالله شماره تلفن از ما 0777-38-88-979 می باشد. و سلام.
سلام علیکم، من مولانا محمد از ولایت بود و لسولی گلینه غیریه چوچو محمد دلار یا جمان مجون 14 سال میشه که گم شده. یه حرفی که ما ایلونی محمد میکنیم صحب پس نمکنیم که یک رمو گوش کشیم که این محمد موزه زنده.
اسم ما عبدالحمید است، از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب گم شده داریم. به نام تاش مراد طرف غزنی رفته، مدت یک سال می شود، هیچ کس از او تا هنوز معلومات نداره. شماره تماس ما 0707-44-83-071.
بیادر ما به نام زین الله ولدی سید ملا یک گم شده داریم که در سال 1388 طرف اروپا می رفتن و در ترکیه سرشان موتر شپه شده بود و گم شده علی. اگر کسی ایر دیده باشه یا همراهش باشه یا خودش میشنوه به نمی شماره تلفن کرده برای ما که 0-70-82-93-355 نمبر تلفن ماست.
ولایت قور ولسوالی شرک کریم از سنگار تماس شدیم. یک سال می شود که پدرم سیف النام به ولسوالی طالبا که ولسوالی تاییده می باشد طالبا رو بخواستن و مفقود گرده و حالا شوهر برادر خواهش می طلبم که اگر یک احوال رو داشته باشد به ما اطلاع دهد.
بسی خوردی من بسیم دی 14 ساله یک بدبخت خدا که یک کفتش دانه کتابا که از کسی امرای ما امانت مانده باز یک مولوی امور از خانه برو کده یا کدام کدام کتاب پوش داده یا کدام مکتبی رو داده یا کدام دکاندار رو داده یا هر کسی که داده از طریق رادیو آزادی همی مسلمان ها که هر کس میشنوه همی کتاب ها رو پیدا کرده که همی رو پس تسلیم ما کنه در ولایتش بیاره در دکان کتاب روش اعتقلا نیازی نام داره در منجش ببانه بلیاج خدا بلیاج قرآن 4000 پاو غانی شیرینی خود هم بگیره.
یک گمشده داریم تقریبا 80 روز میشه که از این منطقه مربوطه ولسوالی مدغت دهنه و باغ سلطان بردو ورش داشته برددش تویل به امنیتش کرد. ما اگر هر ریاست هر منطقه هر ارگانه که گشتیم ما پیداشم نکدیم و به کسی به ما نشانم نداده. از شما خواهش میکنیم یا زندهش یا مردهش مقصد به ما معلومات داده شود به می شماره به تماس بگیرند. ای 80 روز میشه خانهش خانوادهش مادرش پدرش کلش خونجگر سرخون نحال اولادش یک ریز گشته تغییر خمکار باشه که بعد از روی سرک هم بیایه ورداره و ببره. ما خیلی چی کار کنیم؟ چی حساب داریم؟ ما مالا هم بچه اگر در هیچ رای باشه اون در ماهی ظرفشی کار میکرد، در شرکت ماهی ظرفشی. اینی مدت 80 روز میشه که منطقهش برداشتن بردن با ما هیچ 80-85 روز میشه ما هیچ معلومات نمیدن که در اینجا هست یا نیست.
شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی، شماره داخلی 07084-620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.